رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام میکنم به شما همراه همیشگی این برنامه به صبحانه با خبر. امروز رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در این اولین روز هفته رس ساعت 7 صبح در امروز شنبه 29 شهریور ماه 20 ماه سپتامبر از تقویم میلادی با من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستید. این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی است، محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. اجازه بدید در آغاز این برنامه صبحگاهی هم مثل هر روز نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. امروز با همکارم حسن جعفری که اینجا در کنار ماست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران نیز میتواند در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی نقش داشته باشد. آقای کری که شب گذشته ریاست جلسه شورای امنیت سازمان ملل را بر عهده داشت گفت:
to play including Iran whose foreign minister is here with us today.
جان کری گفت واقعیت این است که تقریبا تمامی کشورهای جهان می توانند نقشی در این زمینه داشته باشند، از جمله ایران که امروز وزیر خارجه اش با ماست. آقای کری افزود که ائتلاف علیه داعش فقط ماهیت نظامی ندارد و باید همکاری های متعدد و نزدیکی را شامل شود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ائتلاف علیه داعش را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدید آورندگان و حامیان مالی داعش نامید مضحک خوانده بود. نخستین روز از هفتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. در مذاکرات دیروز وزیران خارجه و معاونانشان در حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو پرداختند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در پایان این نشست گفت مذاکرات وارد مرحله اساسی شده و ایران دیگر نمی‌تواند وقت تلف کند. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که ایران در مورد مسائل اصلی باید موضعش را عوض کند. فرانسه اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور اولین مأموریت خود را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی روز جمعه در عراق انجام دادند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد جنگنده‌های رافال در نخستین حمله هوایی خود و انباری تدارکاتی در شمال غربی عراق حمله و آن را کاملاً تخریب کردند. خبر پیوستن فرانسه به ائتلاف حملات هوایی علیه داعش را روز پنجشنبه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده بود. با این حال آقای اولاند تأکید کرده بود که حملات فرانسه صرفاً هوایی و محدود به عراق خواهد ماند. با اعلام نتیجه منفی همه پرسی استقلال اسکاتلند روز جمعه الکس ساموند وزیر اول اسکاتلند که رهبری استقلال طلبان را بر عهده داشت اعلام کرد که از سمتش کنارگیری می کند. آقای ساموند در نشستی خبری گفت که از وزیر اولی اسکاتلند کنار می رود و در کنگره حزب ملیگرای اسکاتلند نیز که ماه نوامبر حدود دو ماه دیگر برگزار می شود نامزد رهبری نخواهد شد. همزمان دیروز پس از اعلام نتیجه همه پرسی درگیری های پراکنده‌ای بین طرفداران دو گروه در گلاسکو بزرگترین شهر اسکاتلند روی داد. در همه پرسی روز پنجشنبه 55% به جدایی اسکاتلند از بریتانیا رأی منفی دادند. پلیس کنیا از بازداشت دو ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی و به ظن ارتباط با تروریسم خبر داده. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت کشور کنیا گزارش داده که این دو ایرانی تلاش داشتند از طریق بندر اصلی وارد کنیا شوند، اما هنوز روشن نیست که آیا مقصد نهایی آنها کنیا بوده است. سخنگوی وزارت کشور کنیا افزود که پلیس ضد تروریسم و همچنین پلیس بین الملل در حال تحقیقات در این باره هستند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرد که ایران در مسیر اجرای تعهداتش بر پایه توافق ژنو است. گزارش ماهانه آژانس فقط میان اعضا توضیح می‌شود، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید در نسخه‌ای که به دست آورده گفته شده است ایران در حال همکاری است. خانم ایدرین
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز تهیه کننده این برنامه مراد ویسی براتون چه چیده. آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای و سفر حسن روحانی در روزهای آینده به نیویورک. حکم بدوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. روزنامه چاپ امروز تهران و مذاکرات هسته‌ای. شروع بازی‌های آسیایی در کره جنوبی و حضور کاروان ایرانی، زنان و مردان ایران در این بازی‌ها. و تخریب گسترده بافت تاریخی در شیراز، لودرهایی که شبانه به ویرانی آمدند. در طول این برنامه زنده در این صبحانه با خبر میتونید با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. 00 42 06 63 87 41 50 شماره است که میتونید در طول برنامه با ما تماس بگیرید. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک پس از تمدید توافق موقت ژنو در تیر ماه امسال، بار دیگر روز جمعه در نیویورک از سر گرفته شده است. روز جمعه همچنین گفتگوهای میان معاونان وزارت خارجه ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک انجام شده. بشنویم از کیان معنوی جزئیات بیشتر رو.
نخستین دور مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک پس از تمدید توافق موقت ژنو در تیر ماه، روز جمعه در نیویورک برگزار شد و طرفین در نشست افتتاحیه در خصوص دستور کار نشست‌های بعدی رایزنی کردند. روز جمعه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون رؤسای هیئت‌های ایران و پنج به علاوه یک حدود 40 دقیقه با یکدیگر در مورد دستور کار مذاکرات روزهای آینده گفتگو کردند. روز جمعه همچنین عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاونین آقای ظریف و خانم کاترین اشتون، با یکدیگر دیدار کردند. از جمله دیدارهای روز جمعه، دیدار معاونین وزیران خارجه بریتانیا و روسیه بود که پس از نشست افتتاحیه با معاونین وزیر امور خارجه ایران انجام شد. روز جمعه همچنین جلسه دو جانبه در سطح وزیر میان ایران و فرانسه نیز در دستور کار بود. انتظار می رود در روزهای آینده علاوه بر نشست هیئت‌های ایران و پنج به علاوه یک، نشست‌های جداگانه‌ای نیز به صورت دو جانبه یا چند جانبه در سطح معاونین وزیر انجام گیرد. گفتگوهای این دور میان طرفین تا روز 26 ماه سپتامبر، یک هفته دیگر، ادامه پیدا می کند. از دیگر رویدادهای روز جمعه دیدار محمد جواد ظریف با بورگ برند، همتای نروژی بود که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در این دیدار این احتمال را داده است که در صورت آمادگی طرف مقابل برای اتخاذ تصمیمات سخت، امکان رسیدن به توافق حتی قبل از 3 آذر نیز وجود دارد. آقای ظریف بعد از ظهر جمعه دیدار با وزیر خارجه اسپانیا را نیز در دستور کار داشت. بنابر گزارش‌ها قرار است امروز شنبه ادامه جلسات معاونین و مدیران سیاسی ایران و پنج به علاوه یک اثر گرفته شود. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در حالی آغاز می‌گردد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران در حال برداشتن قدم‌های بیشتری برای اجرای تعهدات خود در قالب تمدید توافق ژنو است. بهمن آقای دیبا، استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا، اهمیت و تعیین کننده بودن این دور از مذاکرات را چنین ارزیابی می‌کند.
دور جدید مذاکراتی که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بین ایران و هم خود گروه پنج به اضافه یک و هم با تک تک کشورهای این گروه در حال انجام شدن است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار. علتش همین استش که در واقع با توجه به خواسته هایی که دو طرف عرض شاید بگیم یکی دو ماه اخیر و متعاقب این که نتونستن در تاریخی قبلا تعیین کرده بودن به توافق برسن، خطوطی که تعیین کردن با هم دیگه برخورد زیادی داره. طرف ایرانی اصرار داره که کل تحریم ها یک جا برداشته بشه یا تاسیسات عراق دست نخورده باقی بمونه یا توضیحی راجع به مسائل اتمی و موشکی نده، و البته طرف غربی هم خواستار کاهش تعداد تا سانتریفیوژا به طور اساسی هست، نه تعداد کمی، استفاده از تعداد زیادی هست و همچنین خونسا کردن در واقع عراق به صورت تاسیساتی در بیاد نتونه در جهت مسائل نظامی اتمی اصلا به کار بره و همینطور گرفتن توضیحات کامل راجع به برنامه موشکی و نظامی ایران که ممکنه در ارتباط با مسئله اتمی هم باشه. اینها در واقع چنان مواضع دو طرف رو فاصله دار کردن که حتی تردید به وجود آمده در اینکه بتونن در تاریخی که برای توافق جامع در ماه نوامبر سال جاری مسیحی تعیین کردن هم شاید حتی به اون هم با این وضعیت موجود نرسن.
بهمن آقایی دیبا میگوید برای رسیدن به یک توافق در زمان باقی مانده احتمالاً توجه دو طرف معطوف خواهد بود به اینکه تلاش کنند تا حد ممکن مواضعشان را به یکدیگر نزدیکتر کنند.
مذاکرات فعلی در نیویورک چه در قالب مذاکرات ایران با تک تک این کشورها من جمله آمریکا و چه در قالب مذاکرات کلی و حتی ملاقات های جداگانه بین شخصیت های دو طرف در واقع همش متوجه این هستش که یک حرکت جدیدی در جهت نزدیک کردن مواضع دو طرف به همدیگه پیدا بشه و به همین جهت من فکر میکنم که همه صحبت هایی که در حال حاضر در جریان هست دقیقاً متوجه این موضوع هست.
ایران و پنج به علاوه یک تلاش میکنند تا در فرصت دو ماهی که به پایان ضرب العجل توافق ژنو باقی مانده بر سر اختلافات اساسی خود به توافق برسند.
کیان معنوی بود با گزارشی که دیدید و حالا نوبت میرسه به صدای خوب شما. با هم میریم و پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای جنتی، آنان که مطالبات بر حق مردم رو فتنه نامیدند مطلق نفرین هستن.
یه پیام داشتم واسه آقای روحانی رئیس جمهور ایران. آقا جون اگه نمیتونی با این گروه انصار حزب الله یا به نوعی میتونیم بگیم انصار داعش نمیتونی مقابله کنی، این مشکل بذار به گردن مردم ایران. مردم ایران خودشون میدونن چجوری با اینا مقابله بکنن. اگه میترسی حرف بزنی برای چی رئیس جمهور شدی تو؟
آخه عزیزان من، مگر اینا اومدن جایی رو آباد کنن؟ اینا اومدن برای خرابکاری. نه جنگل حسابی داریم، نه جاده حسابی داریم، نه دریای حسابی داریم. همه اینا تخریب شده، از بین رفته. دریاچه ها خوش، رودخونه ها خوش، گرونی بیداد. حالا دوستان عزیز ما میگن اینا چرا این کارا رو میکنن؟ اینا برای خراب کردن اومدن دیگه.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه اخیری که با یکی از شبکه‌های تلویزیون آمریکا داشت در مورد داعش صحبت‌های کرد و داعش محکوم کرد. شما یک پله از داعش پایین‌تر هستید. داعش گردن می‌زنه ولی تا به حال شما گردن نزدید، ولی کارهای دیگر کرد. شما سنگسار کرد، دست سارقین می‌برید، انگشت می‌برید، شلاق می‌زنید، در میادین در انظار عمومی ده‌ها نفر را اعدام می‌کنید. آقای روحانی یه خود به خودت بیا، از این صحبت ها نکن.
اگر حکومت اسلامی هم جمهوری اسلامی دعوت نکردن به اطلاعات هم برای داعش که به جنگن، خواستم بگم که خود جمهوری اسلامی با داعش هیچ فرقی نمی کنه. جد شلاخ دادنش، جد اعدام کردنش، جد مردمش ظلم کردنش، با به نظر من با داعش هیچ فرقی نداره. با داعش برادر هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حکم بعدی دادگاه اتحادیه اروپا درباره رفع تحریم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که امروز با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس در صبحانه با خبر مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. آقای خاوند، اتحادیه اروپا، دادگاه اتحادیه اروپا حکمی صادر کرده که بر اساس این حکم تصمیم دو سال و نیم پیش این دادگاه مبنی بر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همینطور انسداد اموال این بانک لغو میشه. این حکم البته بدوی است، اما بفهمید که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و به چه معناست.
تصمیم به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و انسداد دارایی‌هاش در بهمن ماه 1390 در چارچوب تحریم‌های یک جانبه‌ای گرفته شد که شورای اتحادیه اروپا به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به اجرا گذاشت، با این استدلال که بانک مرکزی در خدمت دولت ایران هست برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و در عملیات مربوط به دور زدن تحریم‌ها دست داره. این تصمیم ضربه شدیدی وارد آورد بر اقتصاد ایران، از جمله به این دلیل که بانک مرکزی نقش اصلی رو داره در تأمین مالی تجارت خارجی و بنابراین با تحریم این نهاد کل مبادلات بازرگانی کشور با اقتصادهای نیرومند اتحادیه اروپا دچار اخلال شد و به خصوص انتقال درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به ایران غیر ممکن شد و نتایج مهم دیگه‌ای که در اینجا فرصت بررسی اونها نیست. در حال حاضر دادگاه اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که شورای این اتحادیه دلایل کافی برای تحریم بانک مرکزی ارائه نداده و تحریم این نهاد باید لغو بشه. در آستانه دور تازه گفتگوها در نیویورک بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، حکم دادگاه اروپا از لحاظ روانی رویداد مثبتی است برای ایران، ولی پیامدهای اقتصادی مشخصی نداره، دست کم در کوتاه مدت.
خب میفهمید که پیامدهای اقتصادی مشخصی نداره، اما یه سوال پیش میاد که حالا با این وضعیت جدید دست کم با همین حکم، آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتونه در انجام وظایف و تعهدات بین‌المللی خودش کمی آزادی عمل بیشتری داشته باشه؟
همونطور که گفتین حکم دادگاه اروپا جنبه بدوی داره، نهایی نیست و شورای اتحادیه اروپا بدون تردید خواستار تجدید نظر در اون خواهد شد، ولی حتی اگر این حکم جنبه نهایی هم به خودش بگیره، تا موقعی که ایران از دسترسی به سویفت یا همون سیستم نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی محروم باشه، نمیتونه از شرایط عادی برای جابجایی پول برخوردار بشه. علاوه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به دلیل فشار شدیدی که واشنگتن بر اونها اعمال می‌کنه، از جمله با وضع جریمه‌های سنگین، در مبادلات با ایران به شدت محتاط شدن. با این حال اگر حکم دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دادگاه تجدید نظر تایید بشه، این یک موفقیت خواهد بود برای ایران.
واقعی خواهند میتونیم بگیم که چه مقدار از دارایی های ایران در حال حاضر در بانک های اتحادیه اروپا بلوکه شده؟
بر اساس گزارش های غیر رسمی که از طرف منابع ایرانی و غیر ایرانی منتشر شده، کل دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور حدود 100 میلیارد دلار هست که حدود 10 میلیارد دلارش در بانک های اتحادیه اروپا است. به جز 4 میلیارد و 200 میلیون دلاری که بر اساس موافقتنامه ژنو میتونه به ایران منتقل بشه، انتقال بقیه این دارایی ها به ایران در شرایط فعلی عملا غیر ممکن است.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه بودید. امروز شنبه 29 شهریور ما همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده آغاز بکنیم کیوسک مطبوعات امروز رو با روزنامه آرمان امروز که روی جلد عکسی از حسن روحانی منتشر کرده که در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا حاضر شده.
بله، روزنامه آرمان از قول آقای حسن روحانی نوشته که عدم رابطه ایران و آمریکا تا قیامت ادامه نخواهد داشت و روزنامه آرمان این گفتگوی تلویزیونی آقای روحانی رو پیش از سفر به نیویورک و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل پیام روحانی به مردم آمریکا توصیف کرده. تیتر یکی این روزنامه هم گزارشی درباره مذاکرات 5 به علاوه 1 و ایران که روزنامه آرمان ایران در اینکه این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا نه تردید کرد. یه گزارش هم منتشر کرده درباره اینکه آقای احمدی نژاد بار دیگر سخنرانی داشته در میان طرفداران خودش و به طور ضمنی آغاز دور تازی از فعالیت‌های طرفداران خودش رو اعلام کرد.
نگاهی بکنیم به اعتماد خبر می‌دهد از اینکه در 5 سال گذشته مصرف سیگار در ایران 2 برابر شده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که سالانه 10,000 میلیارد تومان مردم ایران هزینه سیگار میدن و همونطوری که اشاره کردین در چند سال گذشته هم به نوشته این روزنامه مصرف سیگار در ایران 2 برابر شده. عکس یک روزنامه اعتماد آقای محمد جواد ظریف هست، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که گفته تا آخرین لحظه در مذاکرات میمانیم. و تیتر یک این روزنامه هم باز گفتگوی آقای حسن روحانی با شبکه تلویزیونی MBC هست که گفته میخواهم از تنش با آمریکا بکاهم.
و شرق آقای رفیزر در یک گزارش زیست محیطی اشاره کرده به اینکه 270 اصل درخت در تهران در منطقه 21 و همینطور 5 قطع شدند.
بله، این خبر رو روزنامه شرق به نقل از آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران منتشر کرده که ایشون گفته هنوز کسی مسئولیت قطع این درختان رو بر عهده نگرفته و البته ایشون اشاره کرده که صحبت از این هست که حکم قضایی هم گرفته بودن کسانی که این درخت ها رو قطع کردن. عکس یک روزنامه شرق آقای احمد شیرزاد هست از چهره‌های اصلاح طلب که گفته آقای حسن روحانی نباید دست بسته به نیویورک بره، باید قدرت مانور بیشتری داشته باشه. و تیتر یک این روزنامه هم باز سخنان آقای روحانی هست، نبود رابطه ایران و آمریکا تا قیامت نیست.
و شهروند عکس یکش رو اختصاص داده به خبر حمله لودرها، حمله شبانه لودرها به بخشی از بافت تاریخی شهر شیراز که به موضوع حالا خواهیم پرداخت. اما بخشای دیگر شهروند چطور آقای رفیزاده؟
روزنامه شهروند در تیتر یک خودش این پرسش رو مطرح کرده که مذاکرات هسته‌ای آیا در پیچ خطرناکی قرار گرفته یا نه، و سعی کرده در این گزارش به این موضوع پاسخ بده که البته ارزیابی این روزنامه این هست که این روزها و این دور از مذاکرات، یعنی دور هفتم که در نیویورک برگزار میشه، بسیار حساس هست. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند گزارشی است درباره تغییرات اقلیمی که میتونه جنگ‌های آینده رو رقم بزنه. امروز روزنامه شهروند یک زمیمه یا یک ویژه‌نامه هم منتشر کرده درباره میزان ابتلای ایرانیان به اختلالات روانی، دلائل و پیامدهای.
به ایران هم نگاهی بکنیم آقای رفیزاده، در صفحه که ایران چه خبر هست؟
روزنامه ایران عکسی که خودش رو اختصاص داده به آغاز مسابقات آسیایی در کره جنوبی و رژه تیم‌های ورزشکاران ایرانی. تیتر یک این روزنامه رأی دادگاه اروپا هست به لغو تحریم بانک مرکزی، که این روزنامه اشاره کرده به دستاوردهای دولت آقای روحانی که تونسته در یک سال اخیر 14 شرکت، بانک و دانشگاه رو از تحریم‌ها خارج کنه.
بسیار خوب. و روزنامه جوان رو هم ببینیم آقای رفیزاده. مدیران دستگاه ها در اجرای لباس فرم زنان شاغل همکاری نمی کنند، این خبری است که روزنامه جوان منتشر کرده.
بله، روزنامه جوان امروز گفتگوی خیلی مفصلی داره با دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس که ایشون این نکته رو بیان کرده و علاوه بر اون گفته که باید بپذیریم که تغییرات خیلی عمده‌ای هم در مد و لباس مردم و پوشش مردم در سالهای اخیر در ایران رخ نداده. عکسی که این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، به نوشته این روزنامه سوگندنامه سران و اشاعر ایران هست در رزمایش الا بیت المقدس که هم قسم شدن برای آزادی قدس. و تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره تحولات در یمن که روزنامه جوان نوشته انقلابیون در یک قدمی تسخیر پایتخت قرار دارند.
جهان صنعت هم آقای رفیزاده در عکسی که خودش با تیتر حفظ اتحاد بریتانیا به موضوع استقلال اسکاتلند از بریتانیا و نه به این موضوع پرداخته.
بله روزنامه جهان سند نوشته که اسکاتلند به استقلال نگفت و اشاره کرده که حدود 55% از مردم اسکاتلند در همه پرسی روز پنجشنبه همچنان به اتحاد و عضویت در بریتانیا رأی دادن و باقی ماندن در بریتانیا. جهان سند همچنین در تیتر یک خودش از دفاع بانک مرکزی گزارش داده از طرح تسویه بدهکاری دولت با اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد که البته روزنامه جهان سند از قول بانک مرکزی نوشته که ما دنبال رفتار غیر منضبط پولی نیستیم.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگه با شما همراه میشیم. خب نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران و حالا در این بخش از برنامه با حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه میشیم و خبر میگیریم از جهان ورزش.
هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی 2014 طی مراسمی روز جمعه در کره جنوبی گشایش یافت. مراسم افتتاح بازی‌ها ساعت 19:19 روز 19 سپتامبر در شهر اینچئون آغاز شد. ورزشکاران 45 کشور آسیایی در این بازی‌ها شرکت دارند. ایران با یک کاروان 276 نفری در 22 رشته ورزشی حضور یافته. مسابقات از امروز آغاز می‌شود و ایران امروز در 6 رشته به میدان می‌رود. وزنه‌برداری، ووشو، قایقرانی روینگ، شمشیربازی، دوچرخه سواری و تیراندازی. همزمان با افتتاح بازی‌های المپیک آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی، ایسنا گزارش داد مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال امید ایران به خاطر رفتار ناشایست دادگاهی خواهد شد. بر اساس این گزارش، این مرد 38 ساله ایرانی روز دوشنبه به اتهام تماس فیزیکی با یکی از زنان کارمند دهکده بازی‌ها از سوی پلیس کره جنوبی مورد بازجویی قرار گرفته و سپس از دهکده اخراج شده است. وی اجازه خروج از کره جنوبی را ندارد. برخی خبرگزاری‌ها در گزارش خود در رابطه با این ماجرا عبارت آزار جنسی را به کار بردند. تیم ملی والیبال ایران امروز آخرین بازی خود را در مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان در برابر تیم ملی والیبال روسیه برگزار می‌کند. برنده به عنوان تیم پنجم دنیا شناخته می شود و بازنده ششم. امشب در نیمه نهایی فرانسه با برزیل و آلمان با لهستان بازی خواهند داشت. دیدار ایران و روسیه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران آغاز می شود. در ایران هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس روز جمعه با 5 مسابقه پایان یافت. گسترش فولاد در تبریز پرگل‌ترین بازی هفته را برگزار کرد و 3-2 ذوب‌آهن را شکست داد. پیکان با 1 در تهران ملوان را برد و نفت تهران در مسجد سلیمان با 2 بر نفت مسجد سلیمان پیروز شد. سایپا هم در کرج با 4 پدیده مشهد را شکست داد تا پرگل‌ترین پیروزی خود را در این فصل جشن بگیرد. اما استقلال تهران در ورزشگاه آزادی زورش به فولاد خوزستان نرسید و قهرمان فصل پیش فولاد با 1 پیروز شد. به گزارش شبکه خبر، دراگان سکوکیچ سرمربی تیم فولاد خوزستان در کنفرانس خبری بعد از بازی ابتدا از گرفتن 3 امتیاز و پیروزی مقابل استقلال ابراز خوشحالی کرد. این سرمربی اهل کرواسی اضافه کرد بعد از اینکه در 2 نتوانستیم نتیجه بگیریم، با برد هفته گذشته مقابل گسترش فولاد تبریز و پیروزی امروز مقابل استقلال تهران آرامش به تیم من بازگشت. اما امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال با وجود آنکه در تیمش ضعف‌هایی دیده می‌شد اظهار داشت نگرانی ندارد.
من زیاد نگران نیستم برای اینکه ما ایجاد موقعیت کردیم. تیمی باید نگران باشه که نتونه ایجاد موقعیت کنه. ما تیم 2 بازی گذشته تیم ایجاد موقعیت کردیم ولی هنوز ضعف‌هایی داریم، قبول دارم.
استقلال با وجود شکست در مقابل فولاد خوزستان همچنان با 18 امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند، 2 کمتر از تراکتورسازی تبریز که صدر جدول است. فولاد خوزستان هم با 17 امتیاز به رده سوم آمده. سایپا و سپاهان هر دو 16 امتیازی و 4 و 5. نفت تهران، پدیده مشهد و پرسپولیس 6 تا 8. و در جهان فوتبال کار انتخاب شهرهای میزبان جام ملت‌های اروپا یورو 2020 در سوئیس انجام شد و 13 شهر انتخاب شدند. به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا، حساس‌ترین بازی‌ها در پایتخت انگلیس برگزار خواهد شد.
لندن.
لندن ایت ایز.
به این ترتیب دو بازی نیمه نهایی و فینال یورو 2020 در ورزشگاه ویمبلی لندن خواهد بود. این نخستین بار است که جام ملت‌های اروپا در 13 کشور برگزار می‌شود. باکو پایتخت جمهوری آذربایجان نیز یکی از میزبانان است.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا و وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در این ساعت سپاسگزارم از شما همراهان سحرخیزی که از ساعت 7 صبح به وقت ایران با ما همراه هستید. تا به حال همکارم حسن جعفری به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته. با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبر.